سمت اینکه باید بالاخره یه خانواده ای رو اداره کرد، بگیرم به سمت اینکه باید به ناملایمتی های آدم های موجود در خانواده گاهی گذشت کرد، من دوربینو بگیرم به این سمت یا بگیرم به اون سمتی که در حال حالا یه خانواده ای هست، شیرینی داره، این بچه ها بزرگ میشن، درس میخونن، صاحب مثلا یعنی از اون ویژگی های موجود در باطن یه انسان آروم آروم بروز میدن، هوششون و سوادشون و توانایی هاشون و اینا بزرگ میشن. ممکنه من نگاه کنم به این که این بچه ها دارن بزرگ میشن و کیف میکنم، ممکنه نگاه کنم به این که ای بابا من دارم پیر میشم، چگیر خودم اومد، یه عمر توی خونه مثلا من چیکار کردم.
بله،
زاویه مسئله از هر طرف بگیرید اون طرف مقابل نشون میده. به نظرم تصویر درست تصویر جامعه، بله من موهام داره سفید میشه، ایشالله بچه هم بزرگ میشه، دوتاشم همراه هم دیگه است. حالا من هر چی که تونستم و هر چی که بلدم و هر تجربه تربیتی که دارم و در اختیارش قرار میدم و میتونم ازش استفاده کنم. یه سمت دیگه اینه که میگم بچه ها که بزرگ میشن میرن دنبال کارشون، من موندم و این زانو درد.
آره دقیقاً.
یعنی ببینید یه فرایند تربیتی ناظر بر وظیفه و تکلیفه که من وظیفه دارم. من که به هر حال میمیرم، 60 سال 70 سال 80 سال آخرش، من که به هر حال میمیرم، بذارید حداقل من یه کاری کرده باشم، یه انسان تولید شده باشه.
دقیقاً، یه یادگاری. بله،
از این جهت که این انسان موجه تربیت شده یه کاری مسئولیت پذیر ایجاد شده باشه. بله این خیلی کار سختی. رسانه به نظرم یک تصویری که به هر حال میتونه از این مسئله ارائه کنه، ارائه تصویر مطلوب و درست واقعی. لازم هم نیست چیز عجیبی بگه، یعنی دوربین رو به سمت نمونه های درست بگیره، این کار انجام میشه. حالا دوربین میگن ناظر به صدا سیماست.
بله بله.
مکتوب هم همینجور، رسانه دیگه هم
کنن به صورت کلی رسانه.
بله در مجموع که در واقع یه تصویر نشون بده. خود ماها بالاخره تجربه داریم، سالها زندگی کردیم تا امروز، که بالاخره ما یه روزای سختی برامون گذشته، یه شیرینی های کاملا همزمانی هم توش وجود
در کنارش بوده. بله،
به هر حال اگر من اینو قبول کردم که زندگی روی زمین همین جوریه، تفریح و شیرینی با هم دیگه داره، اون موقع زاویهش فرق میکنه. تا موقعی که من فکر کنم یه رفاه مطلق بی حد و حصری وجود داره که حالا پس من چرا بهش نرسیدم. نشون دادن این تصویر از فیلم و سریال و نمیدونم سینما و هر تصویر دیگه در رسانه‌های مکتوب و اینترنتی و این، به نظر من یه کارکردیه که رسانه اگر بتونه این کارو انجام بده، آدم ها، حالا رسانه که یه شیء عجیب نیست، خود ما در رسانه‌ها هر چقدر بتونیم تصویر نشون بدیم، آدم نشون بدیم، قصه زندگی آدم‌ها رو در واقع با این تعریف نشون بدیم، به نظرم یه قدم اون بچه جوونی که الان زیر 20 ساله، الان توی نوجوانیه و داره فکر می‌کنه چه مسیری رو انتخاب خواهد کرد، تکلیفش رو معلوم می‌کنه. به نظر من خیلی کار مهمیه.
دقیقاً همینطور. ممنون و سپاسگزارم آقای بدری عزیز، خیلی محبت فرمودید.
زنده باشین دوست.
قربون شما برم من. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسین بدری، کارشناس رسانه، در مورد نقد ترویج الگوی سرمایه‌داری غرب درباره زن. خب روی موج گفتگو رو میشنوید. در این لحظه برنامه رو در رو تقدیم به شما. بعد از برنامه من برخم گشت.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. موضوع این قسمت از برنامه تأثیرات سیاسی انتخابات پارلمانی عراق بر منطقه و فرامنطقه هست و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه گفتم میخوایم راجع به انتخابات پارلمانی عراق صحبت کنیم، تأثیرات منطقی و فرامنطقی این انتخابات، و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر ثروتی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی و مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هست.
زنده باشین. آقای دکتر ثروتی، قبل از اینکه راجع به ابعاد تأثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انتخابات پارلمانی عراق صحبت کنیم، میخوام قدری راجع به نتایج این انتخابات صحبت کنیم، اینکه ائتلاف شیعه تونست که پیروز بشه و تشکیل دولت و نخست وزیر هم طبیعتاً طبق اون چه که طراحی شده به عهده این ائتلاف هست که نخست وزیر رو تعیین کنه. راجع به انتخاباتی که گذشت و میزان مشارکت، اگر نکته ای هست بفرمایید تا بعد راجع به ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اون بیشتر صحبت کنیم.
بله، ممنونم از شما که فرصتی رو ایجاد کردی که یک مقدمه ای ارائه بشود و بعد بریم راجع به مباحث اصلی. ببینید، کشور عراق یک کشور مسلمان، اکثریت شیعه و خب بسیار بسیار مطرح در جهان عرب هست. شاید تحولات منطقه‌ای و وجود رژیم قاسم صهیونیستی در این منطقه باعث شده است که بر اهمیت کشورهایی مثل سوریه، عراق، ایران و خصوصا بعد از انقلاب اسلامی اهمیت ایران و بعدا محور مقاومت زیاد و زیاد و زیادتر شود. و خب طبیعتا عراق یکی از کشورهایی است که سر ستیز اصلی با رژیم صهیونیستی را داشته و دارد و طبیعتا مغضوب آمریکایی ها شد، مغضوب صهیونیست ها شد. و خب بنابراین هر گونه تحولی در کشور عراق میتواند اثرگذاری منطقه‌ای داشته باشد، حالا به دلیل مؤلفه‌های مختلفی که عراقی ها دارن، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اقتدار نظامی و هم به لحاظ اینکه کشوری هستند در جهان عرب به عنوان کشور مترقی، پیشگام و پیشرو. بنابراین کشور عراق هر گونه تحولی درش در منطقه اثرگذار خواهد بود، یعنی در هر شرایطی، در هر فضایی، در هر گرایشی وارد بشود طبیعتا وزنه اون جریان را به شدت سنگین خواهد کرد. اینکه الان عراق انتخاباتی درش انجام شده و طبیعتا ائتلاف شیعی برنده شده است، بحث زیاد روی این نیستش که ما بخوایم بحث شیعه رو یا اهل سنت رو، کرد را و غیر کرد را بخوایم بحث بکنیم. بحث در این هستش که عراق باثبات و یک پارچه که زمانی توسط آمریکا یا اشغال شده است، الان این انتخابات چه اثراتی میتواند بر یک خود عراق داشته باشد، یعنی در محیط ملی عراق چه اثراتی دارد، دو تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که میتواند اثرات این انتخابات بگذارد. خب طبیعتاً وقتی که گرایش هایی که متمرکز تر بتوانند تصمیم بگیرند و بدون تردید رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس انتخاب بشود، خیلی راحت میتواند نقشه راه و مسیر حرکت پیشرفت عراق رو، شاید ضد اشغالگران، شاید در تقدمات منطقی، شاید در تحولات محور مقاومت بهتر بتواند ایجاد و تثبیت کند.
بله، آیه دکتر ثروتی، شما اشاره کردید به اهمیت این انتخابات، اهمیت مخصوصا این انتخابات و حضور مردم و این همگرایی که بین گروه های مختلف از شیعه، اهل تسنن و کرد در این انتخابات شکل گرفته و مردم نشون دادن که دغدغه شون آینده عراق هست. اما میخوام بپردازم به اهمیت منطقه‌ای اون، چه تأثیرات منطقه‌ای میتونه بر تحولات و آینده منطقه بگذاره این انتخابات و تعیین نخست وزیر جدید برای عراق، و اینکه اساساً دشمن‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال چی هستن در عراق؟
بله، ببینید همونطور که اشاره کردید هیچ گونه تغییر و تحولی در منطقه بدون در نظر گرفتن راهبرد استراتژی آمریکا در منطقه غرب آسیا و در این حال موقعیت و موجودیت رژیم قاسب صهیونیستی امکان پذیر نیست. یعنی فی الواقع اون چه که می‌خوایم ترسیم بکنیم باید با نگاه به این دو تهدید برای همه کشورها من جمله عراق تصمیم سازی بکنیم. خب استحضار دارید و مردم عزیز ایران در طول این چند دهه بعد از انقلاب متوجه شدند که آمریکایی‌ها به شدت یک از انقلاب اسلامی ضربه خوردند، دو از تحولات محور مقاومت و شکل‌گیری یک آرایشی علیه رژیم صهیونیستی. فی الواقع این دو سه تا معادله شرایط الگوهای استراتژیک آمریکا رو در غرب آسیا به هم زدند. الگوهای استراتژیک آمریکا تو منطقه چی است؟ یک، حفظ موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی، دو، تضمین صدور انرژی، سه، حفظ حکام منطقه‌ای و چهار، باز بودن این گذرگاه تنگی هرمز برای صدور این انرژی. خب اینجا اگر کشوری مثل عراق در این تحولات نتواند نقش خودش رو بازی بکند یا خونسا بشود، به نفعش کسانی است؟ یک، آمریکا، دو، رژیم صهیونیستی. بنابراین رژیم صهیونیستی و آمریکا نقش فعالی رو در تحولات عراق در طول این دو سه دهه بازی کردن و سعی کردن عراق رو خونسا کنند. این انتخابات میتواند تأثیرات استقلالی برای عراق داشته باشد و در محیط بین المللی هم فضای مثبتی برای این کشور ایجاد.
بله آیه دکتر ثروتی، حالا بیشتر راجع به این ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت خواهیم کرد. ارتباط تلفنمون برقرار شده با آقای احمد قدیری، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. آقای قدیری به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای قدیری، راجع به ابعاد و در واقع تأثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انتخابات پارلمانی عراق میخوایم داریم صحبت میکنیم. سوال من از شما این هست که این انتخاباتی که بالاخره با حضور گسترده مردم و مشارکت گسترده مردم عراق صورت گرفت، چه تأثیری میتونه بر معادلات منطقه داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم که حالا به درست یا غلط، همیشه در واقع جریان حاکمیت در عراق رو کشاکشی میان ایران و آمریکا به عنوان دو کشوری که بیشترین حوزه نفوذ در این کشور دارن تعبیر میکردن و میکنن، و حالا ما که به این خیلی اعتقاد نداریم یا حداقل به بیانش اعتقاد نداریم، ولی خب اگر اینجوری که همیشه تحلیلگران داخلی و خارجی، خارج عراق و داخل عراق میگفتن، یعنی این که همواره عراق حوزه رقابت ژئوپلیتیک بین ایران و آمریکا بوده باشه، خب طبیعتاً در این انتخابات اتفاق بارز و مسلمی که افتاد این بود که آمریکا به عقب رونده شد و این اتفاق دقیقاً چند ماهی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل، حمله اسرائیل به ایران رخ داد که در اون اسرائیل و آمریکا دوشادوش یکدیگر به ایران حمله کردند و طبیعتاً هدف این بود که این پیام رو مخابره بکنن به جهان و خصوصا جبهه مقاومت، مبنی بر اینکه مگه لازم باشه اقدامات و برخوردهای سخت هم با حتی کشور محوری مثل ایران خواهیم کرد. اما برخلاف انتظارشون و برنامه‌ریزیشون، نتیجه که حاصل شد این شد که نه تنها این حمله پالس و پیام ضعفی به جبهه مقاومت و مجموعه اقماری و نجنول عراق ارسال نکرد، بلکه نتیجه خارج از انتظار خیلی از تحلیلگران بود، از جمله این که خب نرخ مشارکت انتخابات حتی با وجود تحریم چهره اثرگذار و پرسر و صدای به نام مقتدی صدر از در واقع 40% رسید به 42% رسید به 56%، یعنی 14% افزایش مشارکت بود. برخی استانهای سنی نشین که همواره رأیشون کاندیداهای سنی بود به کاندیداهای شیعه، اون هم از نوع جریان بدر، یعنی هادی الامری رای دادن و خود همین یکی از شگفتی های انتخابات بود. جریان اسعار حق که مال آیه قیس خزعلی بود و آشکارا همراه و همسوی جبهه مقاومت ایران تعریف میشه و شناخته میشه، یکی از پدیده های انتخابات شد، رای بالایی آورد و بعد از خود آقای سودانی که خب نخست وزیر بود و دستش خیلی باز بود، نوری مالکی به عنوان متحد دیرین ایران بالاترین رأی رو آورد و الان به عنوان با سابقه ترین و با اتکا ترین پشوانه آرایی الان تو عرصه حضور دارن و فراکسیون در واقع شیعیان چارچوب هماهنگی شیعی الان بیشترین تعداد عمرا رو مجموعاً از آن خود کردن که از حد نصاب در واقع تعیین نخست وزیر هم فراتر رفته و همه این اتفاقات خوب و بعضن عجیبی بود که رقم خورد و قطع و یقین متأثر از واکنش قدرتمند ایران به حمله اسرائیل بود. یعنی اون نتیجه که نمی‌خواستن به دست بیارن از اینکه ایران رو ضعیف نشون بدن و یک زهر چشم بگیرن جریان اقامت، کاملا با واکنش قدرتمند ایران و قدرش‌های موشکی ایران و اصابت دقیق و پرتعداد به سرزمین‌های اشغالی به ضد خودش تبدیل شد. و از این جهت گفتم در حال حاضر، در تاکید می‌کنم در حال حاضر، حالا آینده معادلات عراق رو نمی‌دونیم چی میشه، اما در حال حاضر تا امروز پیشتازی و برد در این رقابت ژئوپلیتیک از آن ایران و جبهه مقاومت بوده.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای احمد قدیری، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به تأثیرات سیاسی انتخابات پارلمانی عراق بر منطقه و فرامنطقه صحبت میکنیم. آیه دکتر ثروتی، میخوام قدری نگاه رو به آینده داشته باشیم بعد از تحلیل اونچه که اتفاق افتاد در انتخابات پارلمانی عراق. تحلیل شما از آینده چی هست؟ آینده سیاسی عراق و تأثیر اون بر منطقه.
خب قبل از هر چیز ما باید به مردم عراق تبریک بگیم، به دلیل اینکه با این انتخابات و حضور پرشورشون یک آینده روشنی و تقریبا برای خودشون دارن ترسیم میکنن. به تعبیری علارغم فشارهای آمریکا و غرب و فشار برخی از جریانهای داخلی برای اینکه مردم در انتخابات شرکت نکنن یا تحریم شد انتخابات یا بعضی ها شرط و شروط برای انتخابات گذاشتن، مثل بعضی ها که تو داخل ایران هم این بازی ها میکنن، مردم عراق نه فهم خودشون و بصیرت خودشون رو نشون دادن و نه تنها انتخابات به اصطلاح مشارکتش بیشتر بود، ضمن اینکه نگاهشون نگاه متحدتری بود. بنابراین مردم عراق در مواجهه با تهدیدات آمریکا و خصوصا حمله 12 روز به ایران متوجه شدن که این تهدیدات ممکنه تو مراحل بعد متوجه اونها هم باشه، لذا نوعی اتحاد و انسجام براشون لازم هستش. بنابراین با نگاه به آینده خودشون این به اصطلاح شرایط رو درک کردن و تهدیدات جدی ناشی از آمریکا و اسرائیل رو چون میبینن و دیدند با یه افق خوبی به آینده دارن نگاه میکنن، در قالب مشارکت سیاسی خودشون رو در واقع یک جوری نشون دادن. ببینید افق آینده این است، با توجه به شرایط و یارگیری هایی که وجود دارد و یه حالت نیمه واگرایی که در به اصطلاح اتحاد و یکپارچگی عراق وجود دارد و قوانینی که آمریکایی ها تحمیل کردن، یه مقداری شرایط برای تصمیم گیری در عراق یکم پیچیده است، نه اینکه خیلی سخت باشد، شرایط پیچیده است، اما آرایی که به سبد ها ریخته شد مشخص شد که 187 تا 195 نفر از کسانی که به اصطلاح آرایشون متمرکز هست قطعا می توانن خیلی راحت رئیس جمهوری انتخاب بکنن، که اون رئیس جمهور در ائتلافی که با اکراد مجبور است با شیعیان داشته باشد یک فضای انتخاباتی خیلی تسهیل شده ای بین دوگانه آقای نوری مالکی و آقای سودانی به راحتی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین رو بحث انتخابات خیلی راحت می شود استنتاج کرد که چه کسانی احتمالا رئیس جمهور خواهند شد، چه کسانی رئیس مجلس می شوند و رئیس وزرا یا نخست وزیر چه کسی خواهد بود. این دوگانه رو من خیلی راحت تشریح کردم. اما این که در آینده عراق چه افقی را می‌خواهد برای خودش ترسیم کند خیلی مهم است. می‌دانید که آمریکایی‌ها به هر صورت یک نوع رژیم تحت الحمایگی بر عراقی‌ها به صورت غیر مستقیم ترسیم کردند. بنابراین در احیای استقلال کشور عراق اینجا این مجلس، این دولت و رئیس جمهور آینده باید یک تصمیمات قاطعانه بگیرند. دو، در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای باید اینها متوجه باشن که مردم عراق متوجهن، اما سیاستمدارانشون باید به این برسن که آینده منطقه‌ایشون رو اگر در قالب محور مقاومت و مثلا در مواجهه با تهدیدات رژیم صهیونیستی میبینن، در مواجهه با تهدیدات احتمالی و سلطه تداوم سلطه آمریکا میبینن، باید یک تصمیمات قاطعی بگیرن. یه بحث دیگه‌ای که وجود دارد راجع به اقلیم است که من این رو به سلیقه خودم میگم. سردمداران عراق، دولت مردان و تصمیم گیران دولت عراق اگر میخواهند، خصوصا مجلس عراق اگر میخواهند تصمیم قاطعی نسبت به انسجام اتحاد و یک پارچگی عراق بگیرن، باید بحث اقلیم رو نسبت به این قضیه شفاف کنن. یعنی اگر بخواهد اقلیم یک حرکت واگرایانه یا گریز از مرکزی نسبت به عراق یک پارچه داشته باشد، این در آینده مشکلاتی برای عراق یک پارچه ایجاد خواهد کرد. امری که الان آمریکایی‌ها به شدت دارن از سوء استفاده میکنن، امری که صهیونیست‌ها روی سرمایه گذاری کردن، امری که ترکیه داره رو اون برنامه‌ریزی میکند. از صحبت‌های تام باراک میتوانید بفهمید که تحولات منطقه‌ای به چه سمتی در چارچوب تحقق طرح ابراهام یا ابراهیم میخواهد شکل بگیرد، و اینجا اگر عراق این فضا را ترسیم نکند، ممکن است هم آسیب به محیط ملی خودش بخورد و هم شرایط و تحولات منطقه‌ای دیگری شکل بگیرد. بنابراین نسبت به این قضیه باید به شدت عراقی‌ها دقت داشته باشن و بتوانن یک، استقلال، دو، اتحاد و یک پارچگیشون با تصمیم سازی برای اقلیم، سه، اتخاذ مواضع منطقی متناسب در چارچوب محور مقاومت و مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی، این سه مؤلفه به شدت باید دقیقا عمل بکنن.
بله آیه دکتر ثروتی، شما اشاره کردید به برخی از چالش هایی که عراق پیش رو داره. میخوام بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، اینکه طرح کلی که رژیم صهیونیستی و آمریکا به خصوص در منطقه و به خصوص راجع به کشور عراق دنبال میکنن چی هست، بعد از اینکه اتفاقاتی که برای سوریه افتاد، بعد از اینکه علنا از طرح موسوم و اسرائیل بزرگ صحبت میکنن.
بله ببینید، من ابتدا قبل از اینکه بحث اسرائیل بزرگ رو بخوام صحبت بکنم، طرح‌های استراتژیک آمریکا رو تو منطقه یه بار مرور بکنیم. خیلی مختصر سعی میکنم بگم. ببینید آمریکا 4 راهبردی که الگوی استراتژیک بود من توضیح دادم، اما یکی از اونها خیلی مهمتر هست و این هستش که طرح‌هایی رو در قالب تضعیف دولت‌های قوی اسلامی یا مسلمان، خاصه اعراب تو دستور کارش هست. یعنی اگر میبینیم سوریه رو دچار به اصطلاح تغییرات ژئوپلیتیک میکند، اگر میبینیم شیطنت های آمریکا منتج به سقوط دولت بشار اسد میشود، اگر میبینیم در جنوب سوریه این وضعیت اتفاق میفته، اگر میبینیم تهدیداتی متوجه لبنان هست، اگر میبینیم که تهدیداتی رو متوجه حالا عراق بریم عراق میکند، به دلیل این است که میخواهد در طول زمان عراق یک پارچه و قوی و متحدی وجود نداشته باشد. این طرح آیا فقط مختص عراق است؟ نخیر. طرح برنارد لوئیس که در دوره خاورمیانه جدید ارائه شد، معاون پنتاگون بود برنارد لوئیس، طراحی کرده بود که کشورهایی مثل ایران، عراق، عربستان، سوریه، اینها تجزیه بشوند که قدرت‌های به اصطلاح مطرحی نشوند و تهدیدی برای رژیم صهیونیستی نباشند. این طرح از دوره کلینتون، اگر که دوستان بحث ماجرای مونیکا لوینسکی رو تو دستور کارشون بودن، دنبال این بودن که نئوکان‌ها یا نومحافظه‌کاران شرایطی ایجاد بکنن که عراق به 3 منطقه تجزیه بشود، که یک بحث اقلیم بود، بحث اهل سنت بود و بحث میانه و جنوب عراق. اگر ما بحث اقلیم رو با حساسیت در ابتدای جلسه اشاره کردیم که حتما باید عراق حل کند تا اتحاد و یک پارچه که خودش رو حفظ کند، به همین دلیل است. بنابراین آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که عراق متحد و یک پارچه‌ای وجود نداشته باشد. تهدیدات بعد از فضای جنگ 12 روزه و جنگ و تهدیدات سوریه یه فلش حرکتی رویایی برای صهیونیست‌ها و در همراهی با آمریکایی‌ها ایجاد کرده است. آمریکا با یارگیری در بحث قسد یا قوات سوریه دموکراتیک در شمال شرق سوریه سعی کرده اون منطقه رو حفظ بکنه و در جنوب هم دروزی‌ها در جنوب سوریه با صهیونیست‌ها یک نوع توافق و همراهی رو دارن. در این وسط آقای به اصطلاح جولانی یک فرد کلاکروات و کچلوار پوشیده هستش که مأموریتش این بود که سوریه رو از اتحاد و یکپارچگی بندازد که این مأموریت انجام داد. امتیازاتی هم در آمریکا که رفت هم به صهیونیست‌ها و هم به آمریکایی‌ها داد که ما طرح ابراهام رو میپذیریم، نفوذ اسرائیلی‌ها رو در این منطقه میپذیریم، در قنیطره میپذیریم، در جنوب سوریه میپذیریم، اما اجازه بدید حکومت ما برقرار باشد. خب طبیعتاً ایشون وجه المصالحه قرار گرفته و ترک‌ها اینو آوردنش، ولی بالاخره طرح‌های کلان که آمریکا مدیریت می‌کند هم ترک‌ها را هم اسرائیل‌ها به یک نقطه‌ای می‌خواهند برسند که این تجزیه‌ها طوری باشد که در نهایت اسرائیل تهدید امنیتی نشود. بحث ما چون رو عراق بیشتر تمرکز می‌کنیم رو عراق. عراق الان در حالتی هستش که اگر این انتخابات به اون سه مؤلفه‌ای که گفتم، یعنی استقلال، حفظ اقلیم و در واقع شرایط محور مقاومت رو بخواد منتهی بشه، مخالف منافع آمریکا در منطقه خواهد بود. طبیعتاً آمریکایی‌ها سعی می‌کنن این سه مؤلفه شک نگیرد، به عراقی‌ها فشار خواهند آورد. در این که حالا آقای سودانی یا آقای مالکی در این شرایط چه امتیازهایی بدهند، این هم سناریوهای احتمالی است که میدانیم که چه خواهد شد، احتمال میدیم با بر اساس شمع سیاسیمون، ولی هنوز چون شکل نگرفته کدوم دولت به اصطلاح سر کار خواهد اومد، این سه مؤلفه رو باید برای جلسات بعد انشالله اگر شد بگذاریم. ولی آمریکایی ها این سناریوها رو از دست نخواهند داد و به دنبال این خواهند بود که عراق رو تا میتوانند تضعیف کنند، اتحادش رو به هم بزنند و تا میشود در داخل از طریق عواملشون جاسوسی، ترور، کشتار کاری بکنند که عراق مقتدری نباشد. این که فشار روی هشت شعبی و حذف اون تشکیلات حزب الله، نیروهای شیخ قزل و اینها میارن، فقط و فقط به خاطر این هستش که این نیروها هستند که میتوانن اتحاد عراق رو، یک انسجام و یک پارچگی عراق رو تضمین کنن. آرایی که مردم دادن هوشیارانه نشان میدهد که این حرکت رو مردم میپسندن.
بله آقای دکتر ثروتی، کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی و نکته پایانی اگر هست بفرمایید.
بله ببینید، ما یک شمای کلی از منطقه ترسیم کردیم که بر مبنای اون آمریکایی ها یک فضای استراتژیکی برای غرب آسیا تعریف کردن و به دنبال این هستن که سلطه خودشونو بر این منطقه داشته باشن. جنگ های نیابتی، داعش سازی، درگیری هایی که ناشی از اشغال عراق بود در دوره بوش پسر، همه اینها سناریوهایی بود که سعی میکردن سلطه منطقه‌ایشون برقرار باشد. خب طبیعتاً داعش سازی که کردن نتوانستن موفق بشوند و طرحهای منطقه‌ایشون هم با خروجشون از عراق به صورت کلی و گذاشتن نمایندگانی از خودشون فعلا شکل گرفته به عنوان بهانه آموزش دادن و تجهیز. اما در مجموع سناریویی که در عراق دارن با یک نگاه منطقه‌ای است، به تعبیری در حمایت از رژیم صهیونیستی دارن این فضا را ترسیم میکنن. نوع حرکتی که آمریکایی‌ها دارن نشان میدهد که قصد دارن این عراق رو تجزیه شده ببینن، لذا با همدستی رژیم صهیونیستی، با همدستی نیروهای همراه و به اصطلاح همکار باشون در قالب گروه‌ها و در همکاری با کشوری مثل ترکیه تلاش دارن که این فضا رو به اصطلاح مدیریت کنن. این که عربستان و دیگرها چقدر دیگر کشورها چقدر مداخله خواهند کردن، اونها الان هنوز نقش خیلی رسمی ندارن اما در معادلات تأثیر گذارن. بنابراین عراقی که الان شکل گرفته است در یک رویاروی احتمالی با آمریکایی‌ها در آینده خواهد بود، به دلیل اینکه جزء محور مقاومت است، به دلیل